میزان اعتماد امام به آیت الله فاضل به آنجا رسیده بود که وصیت کردند که پس از ایشان وجوه شرعیه‌ای که در اختیارشان مانده بود توسط وی و شورای مدیریت به مصرف حوزه علمیه برسد و بعد از رحلت امام با اقدام مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی رحمت الله علیه آیت الله فاضل تا 27 ماه از جانب امام شهریه پرداخت می نمود. درست مانند وصیت آیت الله بروجردی به پدر.
وی در جوانی حدود 15 سال در درس مرحوم آیت الله بروجردی و مجموعاً حدود 9 سال نیز در دروس فقه و اصول امام شرکت نمود و از محضر آن دو بزرگوار بهره ها برد و به سرعت به درجه عالی اجتهاد دست یافت. در نهایت در حالی که جوان 30 ساله‌ای بود، پس از رحلت آیت الله بروجردی به استنباط خود متکی گشت و پیچیدگی های امور و رموز مسائل دینی را به اجتهاد و کوشش خیش از پیش پای بر می داشت.
آیت الله فاضل از نخستین سالهای ورود به حوزه علمیه قم همواره در کنار تحصیل به تدریس نیز می پرداخت. وی در حالی که هنوز بیش از 16 سال نداشت، عده شاگردانش غالباً به 70 الی 80 نفر می رسید. 3 سال پس از آن دیگر جلسات درسش طوری گسترش یافته بود که بیشتر اوقات صدها نفر در محضر درس وی حاضر می شدند. زمانی که کفایت الاصول یعنی آخرین کتاب سطح عالی و دشوارترین کتاب آن دوره را تدریس می نمود، نزدیک به 600 الی 700 نفر پای درس ایشان می نشستند. گاهی اوقات مطالب آن جلسات بر روی نوار ضبط می شد که هنوز آن نوارها مورد مراجعه طلاب جوان است.
در اواخر دهه 1340 آیت الله فاضل لنکرانی به خواهش جمعی از شاگردان سطح عالی خود درس خارج فقه را آغاز نمود و از آن پس تا پایان عمر یعنی بیش از 3 دهه به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان متعددی تربیت نمود که بسیاری از آنها به درجه عالی اجتهاد نایل آمدند.
شاگرد پرشور و سرسخت امام از همان ابتدا هم به صورت فردی و هم به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مبارزه بی امان با رژیم پهلوی پرداخت و به دفعات توسط ساواک دستگیر شد و طعم زندان و شکنجه را چشید. او به بدترین نقاط کشور از نظر آب و هوا مثل بندر لنگه تبعید شد و 4 ماه در آن منطقه سوزان با هوای شرجی و خفقان آور سپری کرد تا آنکه به تب مالت و روماتیسم مبتلا گردید و سلامتیش به طور جدی به خطر افتاد. محل تبعیدش را به یزد منتقل کردند و 2.5 سال از عمر با برکت ایشان نیز در آنجا سپری شد، اما با وجود کسالت مزاج به تحقیقات علمی و روشنگری پرداخت و در آنجا تحریر الوسیله حضرت امام را شرح داد.
آیت الله لنکرانی علاوه بر مسئولیت شورای مدیریت حوزه علمیه، مدیریت مدرسه فیضیه را نیز به همراه دیگر بزرگان بر عهده داشت و با توجه به اهتمام جدی و فراوانی که بر امر استقلال حوزه و عدم وابستگی آنها در جهات گوناگون بر گرایش ها و جناح ها داشت، به هیچ عنوان اجازه بهره برداری های جناحی و گروهی را به کسی نمیداد.
سرانجام آن مرجع عالی قدر پس از سالها تلاش و مجاهدت در راه اسلام و ترویج مفاهیم بلند آن در تاریخ 26 خرداد ماه سال 1386 در سن 76 سالگی در شهر مقدس قم چشم از جهان فروبست. پیکر مرحوم فاضل در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
روایت اول، راوی آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه.
روزی یکی از پزشکان به من گفت من در مزرعه شخصی خود درخت اناری پرورش دادم که میوه‌های آن بعضن هر کدام 5 کیلو می شود. به او گفتم آقای دکتر، این کار از مشهدی حسن پایین شهر قم که باغدار است هم بر می آید. تو اگر می خواهی دکتر خوب و مفیدی باشی باید روزی 4-5 ساعت مطالعه داشته باشی تا به همین مقدار در خدمت مردم باشی و به درمان دردشان بپردازی.
روایت دوم، راوی آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه.
روزی پدر به منزل آمدند و ناراحت بودند. علت ناراحتی را پرسیدم، فرمودند فلان آقا که از علمای بزرگ هم هست مرا دیده و میگوید فلانی این هم شد کار که شما کتابی را بنویسی و به نام پسرت چاپ کنی؟ هرچه گفتم والله حتی یک کلمه را من ننوشتم و همه را شخص محمد زحمت کشیده و نوشته است، او باور نکرد.
روایت سوم، راوی حاج سید احمد خمینی رحمت الله علیه.
ما هر وقت لازم بود برای عده‌ای نامه‌ای بفرستیم و کارهایی را محول کنیم، اسم آقای فاضل را هم به امام می‌دادیم. به اسم آقای فاضل که می‌رسید می‌فرمودند ایشان باید در حوزه باشند.
روایت چهارم، راوی محمد باقر قالیباف.
یاد حرف آیت الله می‌افتم. آن وقتی رفته بودم خدمتشان، آن موقع در ناجا بودم. گفتند من 50 سال است دارم اسلام میخوانم. بگذار خلاصش را برایت بگویم. واجباتت را انجام بده، به جای مستحبات تا میتوانی به کار مردم برس، کار مردم را راه بینداز. بعد هم گفتند اگر قیامت کسی ازت سوال کرد بگو فاضل گفته بود. امسال که خدمتشان رسیده بودم تأکید داشتند که مراسم حضرت فاطمه سلام الله علیها را با شکوه تر بگیریم. گفتند امسال مراسم را جدیتر از قبل برگزار کنید.
روایت پنجم، راوی حجت الاسلام و المسلمین جواد لنکرانی.
روزی در کتابخانه خصوصی مقام معظم رهبری خدمت ایشان رسیدم. بعد از صحبتها ایشان برخاستند و از یک قفسه کتابی را آوردند. ابتدا تعجب کردم که چه کتابی را میخواهند بیاورند. بعد فرمودند این کتاب پدر شماست. ایشان سپس یادداشت خود در صفحه اول کتاب را نشان دادند که به عربی مرقوم داشته بودند. من در سال 1378 قمری، یعنی حدود 48 سال قبل، وقتی از مشهد به قم می آمدم شنیدم آقای بروجردی درس صلات را گفته و آقای فاضل لنکرانی هم نوشتند و چاپ شده است، لذا به بازار رفتم و آن را به فلان مبلغ خریدم.
روایت ششم، راوی حجت الاسلام جواد فاضل لنکرانی.
یکی دو سال قبل یکی از مسئولان و شخصیت‌های بزرگ نظام در مصاحبه‌ای که با یک نشریه حوزوی داشت گفت ایرادی ندارد که حوزه‌ها از بودجه دولتی استفاده کنند تا بهتر اداره شود. وقتی ایشان از مطلب باخبر شد مرا نزد آن مسئول محترم که با نیت خیر آن مطلب را گفته بود فرستاد که این پیشنهاد شما برای آینده حوزه ها خطرناک است و در نهایت به حوزه های علمیه لطمه می زند و به هیچ وجه صلاح نیست بودجه دولت در حوزه ها مصرف شود.
روایت هفتم، راوی حجت الاسلام جواد فاضل لنکرانی.
یادم می آید چند سال قبل موضوعی پیش آمد که ایشان در آن مورد حضوری فعال داشتند. یکی از بزرگان حوزه گفت به ایشان بگویید این حرکت ها با مرجعیت تناسبی ندارد و مانع رشد مرجعیت ایشان می باشد، لذا شایسته است در این مورد دخالت نکنند. وقتی پیغام را به ایشان رساندم خیلی ناراحت شدند و فرمودند من اصلا مرجعیت را برای خدمت پذیرفتم، مرجعیتی که به درد دین و مردم نخورد می خواهم چیکار؟
ویژگی های اخلاقی، خلوص.
اگر از تمامی کسانی که او را می شناختند سوال شود که مهمترین خصوصیات او کدام بوده است، جملگی بر خلوص او انگشت تایید می گذارند. وی هیچگاه نسبت به مرجعیت خود قدمی بر نداشت و در طول 11 سال مرجعیت ابداً حتی یک بار نگفت در فلان جا مقلد من زیاد یا کم است و یا نپرسید رساله من چاپ شده است یا خیر. البته نشر کتاب‌های تخصصی خود را زیاد پیگیری می‌نمود، اما در مورد رساله‌اش یک بار هم سوالی نکرد بعد از رحلت آیت الله العظمی مرعشی نجفی به اصرار جمع زیادی از فضلا و مردم، او چندین سال امام جماعت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها را بر عهده داشت و مکررن می گفت برای من این نماز که هزاران طلبه در آن شرکت می کنند و آن نمازی که قبلا در مسجدی کوچک اقامه می کردم هیچ فرقی ندارد.
فروتنی
شرح صدر و تواضع در وجودش موج می زد و به قول اطرافیانش آدم احساس می کرد در عین قائل شدن حریم با او احساس بی تکلفی و خودمانی می نمود. در جمع خانواده برادرها و خواهرها می گفت و می خندید و شوخی می کرد و با همه گرم می گرفت.
عبادت
جنبه های عبادی او مانند وجوه علمیش شناخته شده نیست، چرا که او از نمایان شدن این گونه مسائل دوری می کرد و فقط نزدیکان می دانستند که او به نوافل، نمازهای مستحبی تا آنجا که قوای جسمانیش یاری می نمود پایبند بود. اما نکته شایان توجه آن است که وی خدمت به مردم را عبادتی بزرگ می دانست.
پرهیز از غیبت
آیت الله فاضل علاوه بر آن که خود غیبت نمی نمود و از آن به جد پرهیز داشت، اگر کسی در حضور او لب به غیبت می گشود به هر طریق ممکن از آن جلوگیری می کرد و حتی اگر افراد خانواده نسبت به افراد حرفی می زدند شدیداً با آنها برخورد می کرد.
یاد دوست آیت الله خامنه ای مقدس الله العالی
حوزه علمیه یکی از استوانه‌های علمی و تحقیقی و یکی از استادان برجسته خود و ملت ایران یکی از مراجع تقلید انقلابی و بیدار و پرتحرک خود را از دست داد. ایشان در سالهای طولانی دوران اختناق در شمار برجستگانی از حوزه علمیه قم بودند که در میدانهای گوناگون مبارزات حضور داشته و رنج تبعید را به جان خریدند و پس از پیروزی انقلاب از جمله روحانیون نامداری بودند که نقش‌های مهمی در همه موارد حساس ایفا نمودند. رحمت خدا بر ایشان باد.
آیت الله عظمی وحید خراسانی
من در درس خود نظرات آقای بروجردی را از کتاب نهایت التقریر نقل می‌کنم و به طور طبیعی یک مجتهد مثل آقای وحید گاهی نظر آقای بروجردی را قبول و گاه رد می‌کند. وقتی من به نظر آقای بروجردی اشکال می کنم، بعد از درس طلبه ها سراغ من می آیند و گاهی می گویند شاید این کسی که نظر آقای بروجردی را تغییر کرده، یعنی آقای فاضل لنکرانی، اشتباه نوشته باشد، زیرا این کتاب تغییرات درس آقای بروجردی است و تغییر یعنی آنچه شاگرد از نظریه استاد می فهمد. اما من به شاگردانم گفتم من در حق این تغییر کننده احتمال اشتباه نمیدم.